بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و امین وحیه ابی القاسم محمد. على اهل بيت طيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحثی که در آیات سوره غاشیه داشتیم ادامه میدیم. آیه 13 هم بودیم. آیاتی رو از سوره های دیگر من در تفسیر آیه 13 هم که فیها سرر مرفوعه هست آوردم. دوست دارم که کف آیه دیگر آیاتش کوتاه. سه آیش از سوره یاسین هست، آیات 55 تا 57. سرر عرض کردم خدمتون جمع سریر به معنای تخته، ارائک هم جمع اریکه است، اونم به معنای تخته، منتها تفاوتاش براتون گفتم. حالا این آیات آیاتی است که در ضمنش ارائک جمع اریکه به معنای تخت آورده شده که بیان همون آیه فیها سرر مرفوعه در سوره غاشیه می باشد. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکهون. اصحاب جنت یعنی اونهایی که مصاحب و همراه و سزاوار جنت می شوند، ارزش اون را پیدا می کنند که وارد جنت بشوند، اینها اصحاب جنت. و کلن کلمه صحابی به معنای دوست که جمعش اصحاب میشه، این دوست خیلی نزدیک است که لیاقت و شایستگی نزدیکی را پیدا کرده. بنابراین میگوید که اصحاب جنت امروز که روز قیامت هست، توی قیامت هم هستیم، بحثمون قیامت، در یک کار و یک انجام وظیفه هستند. شغل اصلا کاری است که توش انجام وظیفه باشه. پس در اونجا هم انسان‌ها بیکار نیستند، یک انجام وظیفه دارند، کار انجام میدن. بعد حالتشون چیه؟ حالتشون فاکهه. فاکه به معنای کسی است که هم شادمانه و هم پرسخنه، یعنی همیشه برای گفتن مطلب داره. این فاکهه، یعنی گفتگو میکنه و خیلی پر انرژی و پر نشاط و سرحاله و شادمانه. همه این مفاهیم توی فکه یفکهو هست. فاکه به اسم فاعلشه به این معناست. پس اصحاب جنت در انجام وظیفه هستند، با هم دیگه در گفتگو و مذاکره هستند، حرف برای گفتن دارند، کار برای کردن دارند و پرنشاط و شادمانند. هم و ازواجهم فی ظلالن. خودشون و همسرانشون، اگر زن باشن همسرانشون، اگر مرد باشن همسرانشون. پس هر کی را که خدا میگوید، اونها و همسرانشون در سایه ها هستن، فی ظلال، در زیر سایه ها هستن. علل ارائک متکئون، روی تخت ها تکیه زدن. خب لهم فیها فاکهتون، برای اونهاست میوه ها رم چی آورده؟ غیر معرفه، یعنی نکره آورده. فاکهتون یعنی همه میوه ها. و لهم ما یدعون، و هر چی را هم که دلشان بخواهد و فراخوانند حاضر می شود. خب حالا اینا رو روی دلخواستن و اینها من صحبت کردم در اون جلسات قبل که چه چیزی رو انسان دلش می خواد، انسان به اندازه فهم، ظرفیت، کمالات اخلاقی و دانش و در واقع جهانبینی خودش چیز طلب میکنه. از این جهت اون روایت که بارها خوندم، ببینید هر جایی میتوان از اون روایت پیامبر یک استنباط خاصی کرد به فراخور جایگاهی که انسان درش هست. پیامبر میفرماید که ان الاعمال بالنیات، کارهای انسان بستگی دارد به نیت او، هر چه نیت بکنه. و لکل امرئ ما نوا، و هر شخصی هم اون چیزی گیرش میاد که نیت کرده. اگر تو نیت بکنی که من از این عمل صالح و از این کار خوب و از این ایمان آوردن به خدا و رسول و از این تبعیت و اطاعت از خدا و رسول یه باغ میخوام که توش تخت باشه، حوری باشه اگه مرد باشه، اگه زن باشه قلمان باشه، اینا رو بخوام، اینو نیت کرده. خب لکل امرئ ما نوا، خدا همینو بهش میده. ولی اگر کسی نیت بکند که برای من ای خدای عظیم در بهشت یک کلام که از زبان پیامبر و دو لب پیامبر بشنوم برای من هزاران هزار حوری است، همینو بهش میده. و من بر تختی میخواهم تکیه بزنم که تکیه گاهم ندای رسول و اطاعت از رسول و جمال رسول باشه، همونو بهش میده. من میخواهم در باقی باشم که بهترین بندگان تو در اونجا هستن، همون رو بهش میده. اینه که لکل امرئ ما نوا، هر کسی به اندازه‌ای که نیت بکنه بهش میده. حالا کسی که این نیت رو میکنه در دنیا چگونه باید عمل بکنه؟ بنابراین آخرت بینی اینه ها. مثنوی هم میگه، حالا اگر فرصت شد اشعارش هم براتون میخونم، که اون عمق حرکت خودش رو در دنیا ببیند که به کجا منتهی میشه، بعد از مرگ کجا میخواهد باشه. همین الان انتخاب میکنه، اون وقت ببینه ارزش داره در این راه این سختی ها رو تحمل بکنه. میارزه. ببینید چه بینش و نگرشی در امام حسین هست که اصلا اونجا رو فوز میدونه، اون شهادت رو فوز میدونه، برای اینکه اون دیگه به پشت سرش نگاه نمیکنه. کسی به پشت سرش نگاه میکنه که وابسته و دلبسته به دنیا باشد. اگر کسی جلو رو نگاه بکنه، شما ببینید وقتی که نیت کردید که مثلا از اینجا بروید به دورترین نقطه‌ای که مثلا حالا داریم، حالا نمیخوام دو کره زمین رو دور بزنیم، ولی بگید مثلا استرالیا نسبت به ما یه قاره دوریست، خیلی دوره. تمام این کشورهایی که در مسیرتون هست، حالا اگه از زمین برید، اینها را به عنوان ایستگاه ناپایدار بهش نگاه میکنید و اصلا دل بهش نمیبندید. چرا؟ چون اون دور رو میبینید و هدف اونجاست و اونجا رو نیت کردید. ولی کل امرئ ما نوا، نیتش چون اونجاست میره. ما اگر نیتمون اونجا باشه، این دنیا رو اصلا نگاش نمیکنه. اینها همه ایستگاهاست، ایستگاهای موقتی است. ما در حال حرکتیم، در حال رفتنیم. اما برای این مسیر و این حرکت نیاز به توشه داریم. توشه هست که قدرت و توان به ما میدهد برای ادامه مسیر. این توشه را انبیا تعیین کردند، خدا تعیین کرده، در قرآن گفته ان خیر الزاده التقوا، بهترین توشه پرهیزگاری است، تقوا است. پس در این مسیر ما باید این پرهیزگاری رو، این تقوا رو توشه خودمون داشته باشیم، برداریم به اونجا نگاه بکنیم. پس قصدم این بود که ولهم ما یدعون، آنچرا که بخواهند و فراخوانند برای ایشان فراهم میگردد. باید ببینیم که ما چه چیز را میخوانیم و میخواهیم تا برای ما فراهم گردد. آنچرا که نیت بکنیم خدا به ما میده، یعنی در پاداش عمل صالح که میگوید که ولا یلتکم من اعمالکم شیئا، خدا حتی ذره ای از اعمال شما رو از بین نمیبره، تلف نمیکنه. یا اینکه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، همش میبینه. این یه اصل در نظام عالم که اگر کسی به آن ایمان نیاورد خسرت دنیا و آخره، یعنی حتما خسران دنیا و آخرت رو میبیند. خسران دنیا یعنی آنچه را که در این مقدمات فراهم کرده است که به اون آخرتی که در نیتش برسه اینها تلف میشه، به اون آخرت هم نمیرسه. حالا شما ببینید اون کسانی که مثلا برای اینکه یک روز بیشتر بر سر قدرت بمانند، فقط یک روزها، چون از پس فرداش اطلاع نداره، از فرداش هم اطلاع نداره، همین امروز بماند تا فردا چه بشود، برای این یک روز چه همه زندان میسازد، چه همه نیروت درست میکنه، چه همه قوا تهیه میکنه، چه همه سلاح درست میکنه، اینا همه رو فراهم میکنه برای این یک روز. پس تمام این مالی که داشته صرف کرده است برای ماندن این یک روز. آیا این یک روز که به شب برسد این سود برده یا خسارت دیده؟ از خودش بپرسید. حتما خسارت دیده. چرا؟ چون اگر سود برده بود دیگه فردای اون روز نیاز نداشت که به این کارها ادامه بده. چون خسارت کرده و به اون منفعتی که میخواسته نرسیده ادامه میده. روشنه. چرا این اتفاق ها میفته؟ به دلیل، دقیقاً به دلیل عدم ایمان به قیامت. یعنی به اینکه یک روزی در این عالم فرا میرسد که اعمال من در برابر خود من قیام میکنه. اعمال من مرا به مهمیز میکشد، اعمال من مرا محاکمه می کند، اعمال من مرا به آتش می برد، اعمال من مرا به جنت می برد. چون این ایمان نیست، این وضعی است که می بینید در دنیا. واقعا دنیا متلاطمه. دنیا فقط با ریختن خون انسان ها داره به حیاتش ادامه میده. فقط همه دنیا رو نگاه بکنه، قوت قالب بشریت خون هم نوعان خودشه، میخورن که زنده باشن، چون به قیامت اعتقاد نداره. آیات بعد سوره متففین 22 و 23، ان الابرار لفی نعیم، نیکان در نعمتند. حالا باید دید بر اساس همون حدیث پیامبر که نیت ما نسبت به نعمت چیه؟ یعنی ما نعمت رو چی میدانیم؟ مثلا اگر من صبح که از خواب برمیخیزم 5 دقیقه از وقت صبحانم رو که مثلا در 5 دقیقه من 4 لقمه میخورم، از این 4 لقمه اونم نعمته، صرف نظر بکنم و 4 آیه قرآن بخوانم، کدوم نعمته؟ باید دیم نیت من چیه؟ من کدام را نعمت میدانم؟ به کدام پایه از ارزش گذاری روی نعمت ها رسیده ام؟ و چه ارزشی برای این نعمت ها قائل هستم؟ چه نمره ای به تلاوت قرآن و فهم قرآن میدهم؟ چه نمره ای به 4 یا 5 لقمه نان و پنیر؟ این ارزش گذاریست. من چه نیت کردم؟ اینجاست که نگرش ما نسبت به قیامت روشن میشه. آیا اگر قرآن قائم بشود در وجود من، این نعمت بالاتره؟ یا اینکه مثلا اون 5 لقمه نان و پنیر یا 4 لقمه نان و پنیر قائم بشود؟ چون هیچ تأثیر دیگه نداره. من غذا رو میخورم، 5 لقمه کمتر، 4 لقمه کمتر، چون زمان بگذارید. حالا با زمان شما بیاید این کار بکن. یا مثلا شما صبح نرمش میکنه، بله؟ این که به فکر عالم و چی و بیرون و کار و حالا پا میشم این کار میکنم باشین بهتره، یا اینکه مثلا یه نوار قرآن بگذارید، یا اینکه قرآن هایی که در حافظه دارید مرور بکنید. ارزش گذاری ها رو میخوام ببینم که ما چقدر اعتقاد به قیامت داریم که آیا این قرآن در وجود ما، ذهن ما، حافظه ما، عمل ما قائم بشود، این بهتره؟ یا اینکه به فکر باشم که حالا بیرون که میرم مثلا چه کارهایی رو انجام بدم. ببینید کلن تا این اندیشه قیامت نگری در میان بشریت احیا نشود، مطمئن باشید، مطمئن باشید بشر روی سعادت نخواهد دید. همه کارها به قیامته. که این وقتی قائم شد و روی پا ایستاد چیه؟ این یه خانه است؟ این یه شهره؟ این یه خرابه است؟ این یه ویرانه است؟ پس ان الابرار لفی نعیم، در نعمتند. حالا وقتی که بگوید لیسل بر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبیین و آت المال علی حب ذوی القربى والیتامى والمساکین و ابن السبیل و فی الرقاب، اینا نیکیه. نیکی این نیست که روتو به مشرق یا مغرب بکنه. پس اصلا خود قرآن نماز گذاردن به این شکل رو اصلا نیکی نمیدونه. اگر از دل نماز اون چیزها در نیاد، 5 رکن اساسی ایمان، ایمان به خدا، ایمان به آخرت، ببینید، و ایمان به فرشتگان، چه همه نیرو، چه همه فرشته در اختیار ما هست، ما با اینا چه کار میکنیم؟ ببینید شما فکر نکن مثلا چند نفر رو یه حاکمیت ظالم مثلا زندان میکنه، یه حاکمیت ظالم اعدام میکنه، یه حاکمیت ظالم مثل الان تونس مثلا زد و خورد، درگیری فلان، در خیابان میکشن، یا مثلا زمان شاه اون تظاهرات این تظاهرات ما زمان شاهه، میزدن میکشتن. اینا یه بخششه. آیا ما در وجود خودمان تمام اون فرشتگان و نیروهایی که در اختیارمون هست در روز چند میلیارد و میلیونش رو به قتل میرسانیم، لگدکوبش میکنیم یا ازش استفاده نمیکنیم؟ آیا این چشم که مجموعه ای از هزاران هزار فرشته و ملک هست، باش کجا رو نگاه میکنیم؟ باش چی میخوانیم؟ خیلی مهمه، اصلا فکر نمیکنیم روش. این گوش ما چه چیزهایی رو باید بشنوه؟ هزاران هزار نیرو و فرشته با هم مجتمع شدن تا این گوش بشنوه. میگه ایمان به فرشته باید داشته باشه. مگر می تواند کسی ایمان به خدا داشته باشد و خدا را نادیده بگیرد؟ پس مگر می شود کسی ایمان به فرشتگان داشته باشد؟ در یه ردیف آورده، واو عطف، همه مساوی هست. آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبیین، 5 رکن اساسی ایمان بشره. ایمان به پیامبران چه کار میکنه؟ راه اونها رو نشون میده. انبیا در راه خدا ذره ای عقب نشینی نکرد، هیچ، ایستادن. میشه ایمان به انبیا. حالا این ابرار که اینطوری شدن و مالشون رو در عین حالی که دوست دارند و آت المال علی حبهی، ببینید این مال پشتیبان اون پنج رکن ایمانی ماست، هزینه کردنش توی اون پنج رکن باید باشه. در عین حالی که مال را بسیار دوست دارد، علی حبهی، به کی میده؟ ذوی القربا، به خیشان، یتیمان، درماندگان، رهگذران و آخر فرقاب، آنهایی که اسیر و در بند جهالت ماندند. ما باید رها کرد، آزادشون کرد. اصلا ما این کارا رو هیچ کاری باش نداریم. خب حالا که اینطور شد، علل ارائک ینظرون، روی تخت ها نشستن نظاره کرند. چی رو نظاره میکنه؟ این شامگاهان که خسته و فرسوده از طی این طریق، طریق در نعمت و جزء ابرار بودن حرکت کرده، خسته و کوفته بر تختی می نشیند که اون تخت متشکل است، اجزایش، تختهاش، میخهاش متشکل است از وحی الهی، هدایت الهی، کلام الهی. حالا نگاه میکنه، میشنه آثارش رو میبینه، بعد از خودش راضیه که من در طول روز چه کردم. اینا نتایجش. پس همینطوری، یعنی نه همینطوری میشه به قرآن نگاه کرد، نه همینطوری میشه زندگی کرد، و یه ذره باید به خود بیاییم، نمیدونم اسمش چیه، یه تحول اساسی تو زندگی های خودمون ایجاد بکنیم هممون، بعد ما اثرگذار خواهیم بود. من این را میدانم، من ایمان به قرآن دارم. اگر میگوید کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیره، حتما اتفاق میفته، اما اون فئه قلیله باید استوار باشه و این موازین ایمانی درش استحکام پیدا کرده باشه و ارزش گذاری کرده باشه نعمتها را و مقدم بدارد آن نعمتی که نمرش و ارزشش بیشتر از نعمت دیگر. باز در سوره متففین آیات 34 و 35، فلیوم، امروز که روز قیامته، امروز که روز ایستایی و نمود و جلوه اعمال انسان است، امروز، الذین آمنوا من الکفار یضحکون، اونهایی که ایمان آوردن به کافرها میخندن. قبلش، آیات قبلش این بود که اونهایی که کافرن به اهل ایمان میخندن. تو دنیا اینطوری است و آغاز کارم اینطوره، یعنی پیامبر وقتی کار رو و به اصطلاح ابلاغ وحی رو در مکه آهسته آهسته شروع میکنه، کفار بهش میخندن، میگوین دیوانه است. اما آهسته آهسته وقتی رفت، به یه روزی رسید که اون وقت اهل ایمان نشستند و به کفار خندیدند. اون روز میاد. کجا؟ کجا میشینن میخندن اهل ایمان؟ علل ارائک ینظرون، روی تخت ها نشستن نگاه میکنن. خب من فکر کنم که آیه 13 دیگه کفایت کرد. بیاییم در آیه 14. آیه 14 میگوید و اکواب موضوعه. حالا این آیاتی که یه دسته از آیات هست انتخاب کردم، از سوره زخرف آیه 65، البته از میانه آیه 65 تا آیه 71، حدود 8 آیه. فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم. این یوم قیامت، ما بحثمون قیامت، انشاءالله از بحث قیامت نمیریم بیرون، این چیزای اضافه نمیگیم. پس وای به حال کسانی که ستم کردن. اگه تو بخش ظلم باز این آیه رو آوردم نگید چرا، چون ظلمو هم توشه. پس وای به حال کسانی که ستم کردن. از چی وای به حالشون؟ از عذاب یک روزی که اون عذاب دردناک، روزش دردناک نیست، علیم مال عذاب، عذاب علیم مال اون روز. پس وای به حالشون از یک عذاب دردناکی که در یک روزی به آنها برسد. حالا اگر علیم رو صفت یوم هم بگیرید، بعضی این کاری کردن، بعضی از مفسرها، و طوری نیست، یه روز دردناک که عذاب توشه. هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون. آیا منتظرن، یعنی چیزی را در انتظار میکشند جز این اتفاق که روز قیامت بغتتن فرا برسد، یعنی مرگ. پس ببینید خود قرآن بین مرگ و قیامت هیچ فاصله ای قائل نیست، میگوید اون روز و ساعت بغتتن فرا برسد. اگر شما بروید و در عالم برزخ میلیون ها سال باشید تا نوبتتون بشود که قیامت فرا برسد، که دیگه بغتتن معنا نداره. اما قیامتی که با مرگ فرا برسد بغتتنه، داره میره، میفته، میمیره. الان اینجا نشسته، یه دفعه مثلا یه جوش درد میگیره، میره بیمارستان و اونو عکس میگیرن فلان، میگن سرطان پیشرفته است، بیفت بمیر. بغتتن بود، حسابش نمیکرد، برای 100 سال دیگه اش هم نقشه کشیده. پس آیا چیزی را انتظار میکشند جز این که ساعت بغتتن فرا رسد، در حالی که اینها هیچ نمیفهمند و احساسش نمیکنند و هم لا یشعرون. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دوستان در آن روز دشمنان یکدیگر میشوند. اون کسانی که در دنیا کارهای دنیایی را به اتفاق هم انجام میدادند، در دست در دست هم داشتند، با یک دیگر شریک بودند، شرکت‌های تجاری و اقتصادی و تولیدی بزرگ درست کرده بودند و کاری با دین هم نداشتند، امروز یک دفعه میبینند که اصلا راه‌هاشون از هم جداست، دشمن یکدیگرند. الا المتقین، مگر پرهیزگاران که اونها دوستان هم باقی میمانند، در اونجا هم دوست هم. بله؟ جمع خلیل، خلیل یعنی دوست. یا عباده، حالا ندا میرسد. اصلا آیات قرآن برای خود منم تازگی داره، مثل اینکه جدید جدیده، یا بگم مثلا یه 2000 سال پیش خوندم میشون. یا عباد لا خوف علیکم الیوم، ای بندگان من، به پرهیزگارا میگه ای بندگان من. پس در اونجا مخاطب خدا بر بندگان من فقط متقینن، دیگه اونها از بندگی خدا خارجن. ای بندگان من، هیچ واهمه و ترسی بر شما در این روز نیست، ولا انتم تحزنون، و مباد که شما غمگین باشید. پس اگر انسان با این ظرف پر و دست پر رفته باشه، به هیچ وجه از مردن ناراحت نیست. به همین جهت مولا امیرالمومنین وقتی ضربت میخوره میگوید فزت و رب الکعبه، سوگند به پروردگار کعبه که من رستگار شدم. دستش پره، غمگین نیست از این حادثه که پیش آمده. الذين آمنوا به آیاتنا و کانوا مسلمین. متقین کیا هستن؟ خیلی جالبه که تعابیر و تعاریفی که قرآن خودش از متقین میاره ما بهش دقت بکنیم. هر جایی یه چیزی میگه، هر جایی. اینجا میگوید متقین کسانی هستند که به آیات ما ایمان آوردن و پیوسته تسلیم بودن. پیوسته. آیات هم یه چیزای عجیب غریب نیست. یکی از سنن الهی و آیتهای خداوندی این است که بر زبان رسول گرامی اسلام جاری شده است که الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. این یه آیت، این یه نشان است. حکومت، قلمرو، فرمان روایی، اینا اسمش ملکه. اینها با کفر باقی میماند، با ظلم باقی نمیماند. هیچ کس ایمان نیورده تا حالا به این آیت الهی و سنت لایتغیر. هیچ کس. نگاه بکنیم به تاریخ. ادخل الجنه، وارد بهشت شوید. ببین ارزش گذاری ها رو، شما وارد بهشت بشوید. انتم و ازواجکم تحبرون، شمایید و همسرانتان که به شما نعمت داده شده است و شادی نصیب شما می گردد. حالا اگر همسر آدم، همتای آدم قرآن باشه، ما معناشه همتا و همسر آدم پیامبر باشه، همتا و همسر آدم ابراهیم باشه که و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، چه کسی از اندیشه ابراهیمی سر می پیچد و پشت پا به آن می زند جز آن که خود را سفیه داشته است، نادان، در نادانی نگه داشته خودش. تعجب نکنید که مگه میشه کسی خودش رو در نادانی نگاه دارد؟ بله بله. نگاه بکنید به همه مردم، وقتی که شما یک کسی رو دعوت بکنید، مثلا از خیشان نزدیکتون، از یک کمی دورتر، تا در خیابان، تا ملت، تا آدمها و بشریت دنیا را به راه راست و صراط مستقیم الهی دعوت بکنید، یک جواب میشنوید که ببین تو راست میگی، ولی تو رو خدا به زندگیمونو بکنیم، ما رو با این حرفا قاطی نکن. ببین اصلا ما که از اهل سیاست نمونیم. یه دفعه ججش میکن، یعنی خودش را در سفاهت و جهالت و نادانی و گمراهی نگه میداره، مخصوصا این کار میکنه. پس تعجب نکنید که مگه یک کسی میاد که خودش رو به سفاهت بزنه و بگه بذار من سفیه بمانم، دست به من نزد، دوست دارم سفیه باشم. اون وقت ببینید، یه وقت مثلا یک نفری همین چند روز سوال کرده بود از طریق ایمیل که خدا به نظر میاد مثلا خدای اسلام مستبد باشه، همه باید ازش تبعیت بکنن و این خدای مستبد بوده که تمام این کشورهای اسلامی رو 1400 سال حکومت‌های استبدادی برشون حاکم کرده. اگر خدای ما در اندیشه ما مستبد نبود، این حکومت‌ها هم نمی‌توانستن مستبد باشن. ببین اگر آدم بخواد به همچی چیزی جواب بده با یک خط، دو خط، یه صفحه، ده صفحه، نمیشه این کار کرد که بگیم که چطور این اندیشه استبدادی رشد پیدا کرده، ریشه هاش کجا بوده و آیا خدا مستبد است یا نه. ببینید اگر یه سازنده، اینا خیلی روشنه، من نمیدونم چرا نمیشونیم فکر بکنیم، اگر یه سازنده یه هواپیما، حالا چون یه هواپیماتون هم افتاده طوری نیست از هواپیما حرف بزن، یه سازنده یه هواپیما بگوید که این هواپیما در هر 100 ساعت پرواز این قطعاتش باید عوض بشه، و هر خلبان بیش از 6 ساعت پرواز نباید پشت سر هم داشته باشه. اینه که پروازهای خیلی طولانی، ببینید که اون مجموعه خلبان ها بین 2 تا 4 نفر. و اگر بگوید که در این هواپیما این سوخت ویژه رو بریزید، از این نوع سوخت باید استفاده بکنید. آیا آدم مستبدیه؟ این خودخواهه؟ اگر یک کسی که به وجود آورنده نظام هستی است بگوید نظام من با این روش و اخلاق کار میکنه نه با اون روش و اخلاق، این مستبده. خیلی ساده است. اون کسی که برق را اختراع کرده است و انتقال برق را از یک سیم مثبت و منفی ترتیب داده است و گفته است اگر بشر یا یک موجود زنده و ذی حیات به این دوتا با هم دست بزنه کشته میشه، اینا رو که گفته مستبده، خودخواهه، راهنمایی کرده. این با این طریق این نور رو شما میتوانی بگیری، این خطرم درش هست، این استبداد نیست. اینا خیلی ساده است، خیلی ساده. پس مستبد کیه و خودخواه کیه؟ اینه که بگوید که سازنده برق غلط کرد، من دست میذارم. این مستبد، این خودخواه. بی خود کرد خدا نظامی رو ترتیب داد که دروغ در اون جای نداشته باشد، زنا و فحشا درش جای نداشته باشد، تعدی و عدوان و تجاوز و ظلم جای نداشته باشد. بی خود داد درست کرده، من میخوام انجام بدم. حالا که خدا گفته نکن، مستبده. نه خیلی روشنه. یطاف علیهم، حالا که میگه وارد بهشت بشید، یطاف علیهم، بر آنها چرخانده میشوند. چرا نمیگه یطوف؟ یه جای دیگه هم میگه یطوف، اینجا میگه یطاف. یعنی خدا به این چرخنده ها، چرخنده ها کیان؟ طائف. طائف اونه که مثلا سینی رو داره چای میاره، این طائفه، دور میزنه چون میچرخه و جلو همه میگیره، اینو بهش میگن طائف. که طاف طاف علیها طائفون من ربک، دورش چرخیدن یه گروه از چرخندگانی که از طرف پروردگار آمده بودن، غذا رو میاره دور میگیره، شیرینی میاره، میوه میاره، این طائفه. میگه یطاف علیهم، چرخانیده میشوند بر اینها. یعنی خدا به اینها دستور میده که ای چرخندگان و پذیرایی کنندگان پذیرایی کنید. به چی؟ به صحاف من ذهب. صحاف جمع صحف است، نه صفحه ها. صفحه یعنی چی؟ اونم تقریبا از اشتقاق کبیر معناش نزدیکه به همه. این صحف است. صحفه یعنی سینی های خیلی بزرگ که ما قدیما بهش میگفتیم مجمع. مجمع گرد بود و روی کرسی میذاشتن، تمام سطح کرسی رو میگرفت. بعد اینام که دور کرسی نشسته بودن، غذاها توش چیده میشد، بعد میشد یطاف علیهم و اینا میخوردن. خب پس به صحاف من ذهب، پس صحاف جمع صحفه شد نه صفحه، با سینی های بزرگ طلایی. خب و اکواب، حالا این اکواب همونی که تو آیه سوره غاشیه هست که درسمونه، و اکواب موضوعه، یعنی جام هایی که کنار هم چیده شده اند. خب و فیها ما تشتهیه الانفس، و توی این بهشتی که گفت ادخل الجنه، تو اینجا هرچه که نفس ها جان ها خب طلب بکنن وجود داره. و تلذ الاعیون، و آنچه که چشم ها با دیدنش لذت ببرند، از دیدنش شادمان بشن، اونم توی بهشت است. و انتم فیها خالدون، و شما توی اونجا جاویدانید. ای اهل تقوا، ای کسانی که ایمان به آیات ما آوردید و تسلیم آیات ما شدید، یعنی وقتی بهتون گفتیم که به این سیم برق دست نزنید که شما رو میکشه، دست نزدید و نگفتیدم که تو چقدر مستبد و خودخواهی، بذار ما دست بزنیم، بذار کشته بشیم، به شما چه؟ حالا بیایید ابیاتی رو در این آیات که بیشترش هم تلذذ اعیونه، یعنی این ابیات مثنوی خیلی روی دیدن و چشم بحث کرده، گوش بده. دفتر چهارم عنوانش هست در بیان آن که شهزاده آدمی زاده است و خلیفه خداست. خب حالا شهزاده کیه؟ شاه کیه؟ خیلی از ابیات در عرفان ما خدا را شاه دانستند. گر ببینی یک نفس تو هم الان هم میگیم یه نفس، یعنی یه بار یه دم، این هم که میگیم بیا دم در و برو، این دم یعنی راستی یه نفس بیا برو، هم یه نفس بکشی دم در، یعنی همون دم، یعنی یه دم اینجا بزن برو، یعنی یه لحظه. گر ببینی یک نفس حسن ودود، یک نفس فقط کافیه که تو زیبایی خدای ودود، می چه صفت رو اینجا برای خدا میاره؟ خدای ودود و مهربان و دوست داشتنی و دوست دارنده را تو ببینی، حسنش رو ببینی، یه نفس اندر آتش افکنی جان و وجود. دیدن و تلذذ اعیون، ببین چشم باید در بهشت از دیدن چه چیزی شادمان بشه. میره اونجا حوری ببینه، وای با حالش، خدا رو نمیخواد ببینه، قلمان میخواد ببینه، واه. گر ببینی یک نفس حسن ودود، اندر آتش افکنی جان و وجود. جیفه بینی بعد از آن این شرب را، چون ببینی کر و فر قرب را. اگر تو به اونجایی که کان قاب قوسین او ادنا برسی و جمال ودود و حسن او را ببینی، این شرب این عالم برای تو جیفه و مردار است. از گندش فرار میکنه. وقت ببینید این بشر چقدر ذلیله، چقدر خار و زبون و پست و پست فطرته که برای این دنیا آدم میکشه، برای این دنیا. همچو شهزاده رسید در یار خیش. حال پس شاه اون بود، اینم شهزاده است، خلیفت الله دیگه. همچو شهزاده رسید در یار خیش، پس برون آریز پا تو خار خیش. فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا. کفشاتو بکن، ساحت ساحت ادب است، کجا داری میای؟ جهد کن در بی خودی خود را بیاب. کوشش کن که از خود بی خود بشی. اگر از خود بی خود شدی، خودتو پیدا میکنی. پس دو خود هست، یک خود ماده، یک خود معنا. اگر از این خود ماده بی خود شدی، خود معنا را در وجود خودت پیدا میکنی. زودتر زودتر، والله اعلم بالصواب. اگر خدا گفته از چنین کن، او داناترین به درست است. صواب به ساده. این هم که علما هر جایی که گیر کردن زیر مطلبشون توضیحی دادند و بعد گفتند الله اعلم به ثواب، یعنی ما نمیدانیم، خدا داناترینه. ولی این جمله این رو نمیخواد بگه، میخواهد بگوید اگر خدا تو را راه نمایی میکند، چون داناترین به درست هست تو را راه نمایی میکنه، نه این که هر جای تو شک کردی بگو خدا میدونه من نمیدونم، نه، خدا میداند و به تو یاد میده و چون درست ترین را میداند داره به تو یاد میده و نمیخواد تو دچار شک و تردید باشی. به دلیل اینکه در اون آیاتی که بارها براتون خوندم میگوید که ورتبتم، شک کردید. چرا شک کردید؟ خدا نمیخواد شک بکنی. هر زمانی هین مشو با خیش جفت. این جانت رو و عقلت رو دست این نفس اماره به سوء نده، با اون جفت نشو. هر زمان چون خر در آب و گل میفت، از قصور چشم باشد. ببینید پس اون تلذذ اعیان اونا بود، حالا اگر چشم درست نبینه به اون لذت نمیرسه. از قصور چشم باشد این اثار، اثار به سه نقطه یعنی لغزش. این کلمه به یک شکل آمده با دو معنا، مصدرهاش فرق میکنه. اونایی که اهل ادبند و عرب و میخوان عرب باشن، اثر یعثرو و اثر یعثرو هر دوش هست. یک معناش لغزیدنه، اثر مصدرش میشه اثار و اثر، خب؟ و اثر یعثرو یعنی یه چیز ناپیدا این رو پیداش بکنه. مثلا یه چیز داره دنبالش میگرده، میگه اثر تو علی، پیداش کردن از لابلای چیز پیداش کردن. اون مصدرش عثوره. از اینجا تو اخبار عربی که نگاه بکنید، مثلا چند نفر یه جای گم میشن توی سیل توی فلان، بعد میگوین که العثور على اجساد فلان، مثلا پیدا کردن، یافتن. پس اثار مصدر اثر یعثرو یعنی لغزش، عثور مصدر اثر یعثرو یعنی پیدا کردن یه چیز گم شده. خب پس از قصور چشم باشد این اثار، چشم وقت درست نبینه آدم میلغزه، که نبیند شیب و بالا کوروار. بوی پیراهان یوسف کن سند، سند متکع تو بوی پیراهن باشه. زان که بویش چشم روشن می کند، صورت پنهان و آن نور جبین، کرد چشم انبیا را دوربین. خدا چهرش پیدا نیست ولی نور جمالش هست، اون نوره که انبیا را آخرت بین و دوربین کرده. نور آن رخسار برهاند زنار، نور رخسار الهی است که انسان را از آتش جهنم نجات میدهد. هین مشو قانع به نور مستعار، آگاه باش. هین در فارسی همون علای عربی است. آگاه باش که مبادا به نور استعاره و قرضی، نور آریه ای، خودتو قانع بکنی. این نور آریه ای چیه؟ این که مثلا، مثال، یک مثال، ما قرآن از روش بخونیم که ثواب ببریم، یه اثری داره، ولی این نور آریه ایست. تو این که بریم در عمق قرآن و قرآن در وجود ما زنده باشد، اون نور قرضی نیست، نور اصلی است. چشم را این نور حالی بین کند، نور مستعار، نور قرضی، نور کرایه‌ای، چشم ما رو حالی بین میکنه، حالا رو میبینه. حالا چی؟ امروز روز خطر است، امروز روز نمیدونم سختی است، امروز روز فلانه. خب اینا حالی بینه. چشم عقل و روح را گرگین کند. گر بیماری جرب یا کچلی، به کچلی هم قدیم هم گفتن گر، که در همین اشعار ما هم هست، گر اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. بعد میگوید که کسی که چشمش حالی بین باشه و از نور مستعاری بهره بگیرد، چشم عقل و چشم روحش رو دوچار بیماری گری میکنه، گرگین کند. صورتش نور است در تحقیق نار. تو نگاش بکنی فکر میکنی راه تو داره روشن میکنه، ولی به حقیقت آتشی است که داره وجودت رو میسوزونه و خاکسترت میکنه و نابودت میکنه. گر ضیا خواهی دو دست از وی بدار. این آدم که سردش بشه تا میرسه به آتش اول دو تا دستشو میگیره روی آتش، میگه هر دست رو بکش عقب، آتش نور نیست. وای که اگر که مجاز بودم که اینجاها چه فریادها بزنم، که چه کسان ما را فریب دادند به اینکه نورند و آتش بودند و حیات مسلمان ها را به آتش کشیدند و خاکستر کردن هم ایمانشان را، هم دینشان را، هم کتابشان را، هم رسولشان را، هم خدایشان را. دم به دم بر رو فتد. هر یه گامی که برمیداره از سر میخوره زمین. دم به دم بر رو فتد هر جا رود، دیده و جانی که حالی بین بود. چشم و عقلی که حال رو ببیند، دم به دم بر زمین میخورد. و وای وای از این ملت ما و از این امت مسلمان که دم به دم هزاران بار با سر به زمین خورده و باز همون راه رو رفت. خب توضیحاً برای اینکه اونایی که یادداشت میکنند، آیات 7 تا 18 سوره واقعه که اکواب درش هست، سوره واقعه میگوید یطوف علیهم ولدان مخلدون به اکواب و اباریق و کأس من معین. اینا رو قبلا براتون تفسیر کردم در ذیل همین آیه 13 سوره غاشیه. و آیات 15 تا 18 سوره انسان را هم در ذیل آیه 12 سوره غاشیه براتون گفتم، که در اونجا در سوره انسان میگوید یطاف علیهم به آنیت من فضه و اکواب کانت قواری را. تا اینجا میخواستم که دو سه خطی از این براتون بخونم راجب قیامت ها. ای دوست، چون گوید استأذنت ربی فی زیارت امی فأذن لی، یا امی اضافت دان به بشریت. اینجا تفکیک میکنه جسم انسان رو با جانش، یعنی وقتی میگوید که من اجازه گرفتم مادرم را زیارت بکنم، این یایی که میگوید امی یعنی مادر من، این یای جسم است، یعنی جسم مادر که این را زاییده و جسم من که متعلق به رحم مادر بوده. اینجا این یای بشریت. خب و چون گوید قطر فی فمی قطرتن خدا، این حدیث قبلا هم داشتیم، در دهان من قطره چکان که بینشی پیدا کردم که دنیا و آخرت را با آن دیدم. خب اینو پیامبر میگه. حالا میگه فی فمی، این یا چیه؟ اینم دهان منه، اونم مادر منه. اینو خیلی خوب بحث میکنه. یا یه فمی نه آن اضافت باشد، این اضافت بشریت نیست، بل این یا آن یا بود که در کنت و نبیین میبینی، من رسول بودم، این جسم نبود. پس اون فم این دهان نیست، در چه دهانی چه کانیده است. اکنون بدان که نوح صلی الله علیه و سلم گفت ان ابنی من اهلی، پسر من از اهل من است. حالا این یا اینجا اهل من اشارت بود به قالب، یعنی من زاییدمش. خدا گفت لیس من اهلک، اشارت بود به جان پاک او. وقتی میگه از اهل منه یعنی من زاییدمش، خدا میگه از اهلت نیست، یعنی که نه، این با جان پاک تو ارتباطی ندارد. مصطفی صلی الله علیه و سلم گفت اما کفر و عمی، و اما این که کافر شدن عموی من، خب یعنی ابالهب، یا یه عمی اشارت بود به قالب، این عموی جسم منه، عموی روح من نیست. و چون گوید این نما انا لکم مثل الوالد لولده، من نسبت به شما امت مثل پدر نسبت به فرزندش هستم، اشارت است به کنت نبیین و آدم و بین الماء و تین، که جان پاک اوست. و شوقاه الالقاء اخوانی، چقدر دلم میخواد برادرانم را زیارت کنم. اکنون کل سبب و نسب ینقطع الا سببی و نسبی، حالا در این لحظه قیامت همه سببها و نسبها منقطع می شود جز سبب و نسب خود من. به کی نسبت داشتم؟ به رسول؟ به خدا؟ به کجا نسبت داشتم؟ به قالب یا به روح؟ نه نسب بولهب است، دیگه اون نسب بولهب نیست اینجا. چه معلوم است که نسب او از مادرش آمنه و پدرش عبدالله و عمش بولهب منقطع است، اما نسب جان پاک او از سلمان که سلمان من اهل البیت و بوبکر هرگز منقطع نگردد. والحسب الكریم هو التقوى، والحسب الكریم هو التقوى، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. حسب یعنی اون نسب با شرافت رو میگن، حسب یعنی حسب و نسب، اون رو میگه این حالا تقوا است. همه نسب ها و حسب ها قطع میشه، تقوا میماند. خب روز قیامت این نسب نخواهد بود که نسب تقوا خواهد بودن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.